بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما الثالث اعنی العیب الحادث فی ید المشتری. بحث ما در مسکتات، یکی از اون مسکتات عیب حادثه. البته محل بحث رو در جلسه قبل عرض کردم، عیب حادثی که بعد القبض و بعد انقضاء الخیاره، این محل بحثه. شما یک کالایی رو خریدید، آوردید خونه، قبض کردید، اگر خیارات هم داشتید خیارات منقضی شده، این کالا در خونه شما معیوب شد، این عیب جدید. خود کالا هم معیوب بود، خیار عیب داشتید، اما چون عیب جدید حادث شده در زمانی که در ید مشتری بوده و در زمان مشتری بوده، از زمان بایع خارج شده بوده، نمیتونه برگردونه این کالا رو، فقط عرش میتونه بگیره از مسکتات رد، نه از مسکتات رد و عرش. دلیل اول شهرت بر این مسئله، دلیل دوم اجماع و بعضی ها ادعای اجماع کرده، دلیل سوم اون روایتی است که قبلا به عنوان مرسله جمیل خوندیم، که اون روایت مضمونش این بود که اگر اون لباس بموند به همون حالتش میتونه برگردونه، اما اگر به همون حالتش نمونه، نه نمیتونه برگردونه. امکان صوبه قائما به عینه رده ولا صاحبه. اون صفحه 280 این حدیث بود، مرسله جمیل. اینجا هم این مبی که در دست مشتری الان معیوب شده، قائمن به عینه نمونده، قیام العین به عینه دیگه صدق نمی کنه، پس نمیتونه فسخ کنه، پس استناد به همین مرسله جمیله. ممکنه کسی اعتراض کنه که نقصان در وصف، یعنی یک عیبی که به وصف بخوره، بازم در عرف صدق می کنه قیام العین به نفس به عینه. به عبارت اخرى اشکالی نسته، این استدلال شما اخص از مدعاست، مدعای شما هر عیبیه، هر نقصیه، حتی اون نقصانی که عرشاور نباشه، چون مثال هایی که فقها ها در اینجا زدن فقط بحث عیبهای عرشاور نیست، مثلا معیوب بشه قیمتش بیاد پایین، نه این فقط نیست، حتی قیمتش هم نیاد پایین، یه نقصانی حاصل بشه اون رو هم شامل، اون سبب میشه نتونه برگردونه، عرش بگیره. حتی نقصانهای معنوی گفتن، توضیحش اینه که بعضی وقتا شما دو نفر با هم یک کالایی رو خریدید، دو نفر شریکاً کالایی رو خریدن، این کالا معیوب بود، اگر هر دو برگردونن با هم عیب نداره، اما این دو شریک که این کالا رو خریدن یکی برگردونه، بایه میتونه قبول نکنه، میگه این معیوبه به من برمیگردونی، معیوب از لحاظ قیمت نیست، چون سهم او چه تغییر قیمت نشرده، معیوب معنویه، چون این برگردونه به بایه سهم خودش رو، بایه شریک میشه با این اون کسی که برگردونده. خب این عیبیست بر کالا که من شریک دارم در اون کالا، به همین خاطر حتی این نوع نقصان و عیبه ها رو گفتن، عیبه های معنویه، عیبه فیزیکی هم حتی نیست، نقصان معنویه. به همین خاطر دلیل اخص از مدعاست. دلیل شما قیام العین به عینهی مدعا این نیست. ببخشید، مدعا اینه، دلیل شما قیام العین به عینه چه؟ در بعضی از نقصانها عرف میگه قام الشیء به عینه، قام المبیع به عینه، در عین حال شما میگید ای پیدا کرده مسکت حق رد. مرحوم شیخ جوابش اینه که با توجه به اون روایت جمیل، ما مراد از نقصان رو هم میتونیم تفسیر کنیم. مراد از نقصان حتی اینا رو هم شامله، چون اونجا مثالهای زده که مثلا پارچه رو ببرن، رنج کنن، اینا رو به عنوان نقص حساب کرده، با اینکه ممکنه قیمتش هم فرق نکنه، پارچه رو ببرن یا رنگ کنن قیمتش فرق نکنه، عرشاور نباشه، ولیکن به عنوان مقابل قیام العید به عینه ذکر کرده. معلومه پس در روایات مراد از نقص ام از نقص عرشاوره. پس اون روایت زمیل هم دلیل مطلبه، هم روایت زمیل نقصان رو تفسیر میکنه و معنا میکنه چه ولمل مراد میدن نقص. دلیل چهارم بر مطلب استدلال علامه هلیس در تذکره. ایشون اومده اینگونه عنوان کرده چه ای بی چه حادث شده، این یه نوع اتلاف یک جزئی از مبیعه، یعنی مشتری این چه خریده قبض کرده خیارش هم منقضی شده، در ملچ او در وقتی که در زمان مشتریه، در اون موقع یک جزئی از این مبیع تلف شده. خب چه اولویت داره ما به مشتری بگیم به خاطر عیب قدیم تحویل بده؟ خب به خود مشتری میتونیم بگیم به خاطر عیب جدید تحمل کن. اینجا تحویل مشتری و تحمل بایه عیب جدید رو تحمل کنه، یا مشتری عیب قدیم رو تحمل کنه، هیچ کدام اولویت نداره. پس ما نمیتونیم اینجا حق ردی اینجا استدلال کنیم. فنی اگر بخوایم اینو تبیین کنیم، یعنی قاعده لا ضرر قاعده امتنانیه. ما خیار عیب رو دلیلمون قاعده لا ضرره. خب چون دلیلمون قاعده لا ضرره، پس میاییم میگیم چه زمانی قاعده لا ضرر اجرا کنید چه فقط مشتری متضرره، اما زمانی که شما قاعده لا ضرر رو اجرا کنید بایه هم متضرر میشه. خب این لا ضررها با هم تعارض میکنن. لا ضرر چه قاعده شخصی نیست که برای مشتری اجرا کنیم برای بایه اجرا نکنیم. به همین خاطر عیب جدید سبب میشه قاعده لا ضرر از دستمون بره و این جزء مسکتات باشه. مرحوم شیخ یه نکات دیگر اینجا بیان میکنه، میگه چه ممکنه بیاییم بگیم این وچی که علامه فرموده این وچ نه درست نیست، به خاطر این که قاعده لا ضرر سبب میشه بله ما این دو رو بذاریم کنار، اما فقط خیار عیب با قاعده لا ضرر اثبات میشه. خیار عیب ادلش فقط قاعده لا ضرر نیست، نص و اجماع داریم بر خیار عیب. چون نص اجماع داریم، خب قاعده لا ضرر رو بذار کنار. خب الان من شک میکنم، من مشتری که با نص و اجماع بدون قاعده لا ضرر خیار داشتم، این عیب حادث خیارم رو ساقط میکنه یا نه؟ نه، استصحاب حق خیار میکنم به خاطر اون عیب قدیم. پس این استدلال مرحوم علامه هلی نه درست نیست. فقط زمانی درسته که ما منحصر بدانیم دلیل خیار عیب رو به قاعده لازرر. تا اینجا بخونیم. و اما ثالث، اما سومی، اولی حدوث عیب بعد القبض، بعد العقد قبل القبض. دومی حدوث عیب بعد القبض قبل انقضاء الخیار. این سومی حدوث العیب بعد القبض و بعد انقضاء الخیار، چه در اصطلاح میگن عیب حادث به این میگن. و اما ثالث یعنی عیب الحادث فی ید المشتری بعد القبض و الخیار، بعد از این دو. فل مشهور انه مانع عن الرد، مشهور این است این نوع عیب مانع هست اینکه بتونی رد کنی به خاطر عیب سابق. بل عن شرح الارشاد به فخر الاسلام و فی ظاهر الغنیه الاجماع علی، شهرت نیست، بالاتر از شهرته. دلیل دوم، در شرح ارشاد برای فخر المحققین و همچنین ظاهر غنیه ابن زهره این است اجماع بر این مانعیت هست. پس شهرت اجماع منقول. خب عیب حادث چه مانع هست چیه؟ اول این بین پرانتز این نکته رو باید مرحوم شیخ اول بحث بیاره برای تحریر محل بحث. ول مراد بالعیب هنا مجرد و نقص، مراد از عیب حادث صرف نقص. خیار عیب این نیست، خیار عیب جایی ارشاور باشه. نه، اینجا چه عیب حادثه، عیب حادث مانع میشه از اعمال خیار عیب، این مطلق النقص. لا خصوص ما یوجب العرش، نه اون نقصان هایی که ارشاوره مالیت داره. پس فیعم عیب شرکت، این عیب های معنوی رو هم شامل عیب شرکت، چه توضیح دادم عیب شرکت یعنی چه. و عیب تبعض صفقه، مال مبی دو جز میشه، جایی که من به دو نفر فروختم الان میخواد یه نفر برگردونه به خاطر خیار عیب، خب این مبی رو به من برمیگردونن در حالی که معیوبه عیب حادث داره. عیب حادثیه، این مبی رو به من برمیگردونن در حالی که من باید شریک بشم در این مبی با جسد دیگری، با اون مشتری که بر نگردوند. از اشترا اسنان شیعن، وقتی این دو نفر یه چیزی رو خریدن، فعراد احدهما رده، یکی میخواد برگردونه به خاطر عیب، عیب قدیم هست، معیوب هست، باید هر دوتاشون برگردونن، یکی میخواد برگردونه، اینجا نمیشه چون عیب جدید حادث شد، عیب فیزیکی نیست، عیب معنویه. او اشترا واحدون صفقتن، یا یکی یک کالای رو خریده و ظهر العیب فی بعض، در بعض این کالا عیب حادث شده، میخواد اون بعض رو برگردونه. دو تا گوسفند خریده، میخواد یک گوسفند رو برگردونه، این نمیشه. فعراد رد المعیب خاصتن، چون تبعض صفقه یک عیب معنویه، ممکنه قیمت کالا فرق نکنه ها، اما عیب معنوی. از این مثال ها معلوم میشه که مطلق نقص مراد. و نحوه نسیان العبد الکتابت، مانند این عیب هاست اون جایی که برده کتابت رو فراموش کنه. بردهی خریده بودم، معیوب بود، مشتری میخواست برگردونه، یه عیب حادثی پیدا شده، فراموش شرده نویسندگی رو، کتابت رو، چما سر اینم گفتن این مانع، چما سر رهبهی فلگوائد و غیری. و همچنین نسیان و دابه، یک چارپایی فراموش کند، لطهن برای این چه آسیاب بجرده، یعنی تعلیم دادن چارپا رو، تربیت یافته، ریاضت کرد، آموزش دیده چه مثلا آسیاب به جرده، برای سنج آسیاب اینا حتما تعلیمات داشت، آموزش هایی داشت، این فراموش کرده. چما سر رهبه فی جامل مقاصد، این عبارت های فقها نشون میده که مراد از نقص مطلق النقص، خب پس مدعا اینه، دقت کنید، برای این مدعا باید دلیل بیاوریم. این مقدمه است، این دلیل سوم رو یه مقدار خدشه وارد کنه. یمکن الاستدلال علی الحکم فی المسئله، ممکنه ما بر این مسئله، بر حکم در این مسئله، منظور از حکم یعنی مانعیت، مانعیت عیب حادث، ممکن استدلال کنیم در مسئله به مرسله زمین که قبلا داشتیم. اونجا اومده بود فاین گامل عینو به عینه قیام العین و این لم ینافه به ظاهرهی مجرد نقص الاوصاف. قیام العین به ظاهرش منافات نداره با نقصان اوصاف، یعنی بعضی از اوصاف مبی ناقص بشه این منافات نداره، بازم میتونیم عرفاً بگیم قام العین به عینه. پس تمام افراد این مسئله رو شامل نمیشه، اون موقع این دلیل اخص از مدعا میشه، لکن به اعتبار تفسیر زیلش میتونیم استدلال کنیم گسترده بشه. چما طرف بهی بعضهم، چنانچه بعضی ها اعتراف کردن فی مسئله تقدیم قول البایه فی قدر سمن مع قیام العین، در یه اختلافی بود که در مقدار سمن اختلاف بود، که بایه میگفت سمن این کالا 100,000 تومن، مشتری میگفت سمن این کالا مثلا 80,000 تومن بود. اونجا میگفتن اگر عین باقی بماند یه حکم داره، عین تلف بشود حکم دیگری داره. اونجا این مسئله رو گفته بودن که اوصاف مخل بقاء العین نیست، نقصان اوصاف درسته در اونجا نیست، چون اونجا عرفه، عرف گفته قام العین اینه حکم، لم یقم العین حکم اینه، اما اینجا خود حدیث اومده تفسیر کرده قام العین و بعینه رو، الا ان الظاهر من، ظاهر از این کلمه قیام العین به قرینه تمثیل، به قرینه و مثالی که زده، مثال چیه؟ تمثیل برای مقابلش مثال زده، برای خود قیام العین مثال نزده، برای مقابلش تعرف الاشیا به ازداده هاست دیگه. به مثل قطع صبح مثال زده، بریدن پارچه، خیاطت پارچه، صبغ رنگ کردن پارچه. این ما یقابل تغییر الاوصاف و نقص الحاصف، ظاهر از این کلمه نقص به قرینه اش اونیست چه مقابل تغییر اوصافه، اونیست چه مقابل نقص حاصله. هر نقصی حاصل بشه قیام العین از بین میره، قیام العین مبی به عینی، ولو لم یوجه برشن، ولو موجه برشم نشه، مثلا چه سبق صوبه و خیادت. خب بعضی ها گفتن آقا پس دلیل شما ترمیم یافت، اگر خود قام العین به عینهی بود دلیل شما اخص از مدعا بود، اما چون مثالهایی برای مقابل این عبارت، مقابل قیام العین به عینهی زده در خود روایت، ترمیم میابد، خیلی موارد رو دیگه شامل میشه، موارد فقها ها آوردن. اما یک نکته میمونه، خب ما دو نوع تغییر داریم، یه وقت تغییر به نقصانه، یه وقت تغییر به زیاده است. خب تغییر به زیاده هم سبب میشه قام العین به عینه نشه، قام المبی به عینه نشه، یه درسته، ولیکن باید روایت رو سیاقش هم ببینیم، چه سیاق روایت به نفع بایه میخواد حرف بزن، میخواد حق بایه از بین نره، میگه ببینید اگر نقصانی در این مبی اومده بر نجردون عرش تو بگیر آقای بایه، آقای مشتری، دیگه شما نقصانی بر این مبی آورده اید در حالی که ضامن اون نقصانید، دیگه اون نقصان رو که بایه ضامن نیست، پس اینو اینطوری نده، عرش بگیر. به نفع بایه، در مقام نفع البایه هست، اون زیادت مشکلی نداره. نه قد گتوهم، بعضی وقتا توهم شده شمول حول ما یقابل و زیاده، این کلمه نقص شامل زیادت هم میشه، مقابل زیادت، یعنی ببخشید شمولهو ضمیرش قیام العینه، قیام العین مقابل زیادت هم هست، یعنی قیام العین یعنی نه زیادت نه نقصان. ما میگیم نه قیام العین یعنی نه نقصان، ولی زیادت هم از مصادیق قیام العین قیام المبی به عینه هست. مثلا زیادت چیه؟ چسمن و تعلم سنه، مثلا چاق شده گوسفند یا یک صنعت یاد گرفته اگر چنیز برده است، این توهم است. لاکن یندفه، لاکن این توهم قابل دفعه. به ان الظاهر من قیام العین بقاؤه، ظاهر از قیام العین چیه؟ این چه؟ این باقی بماند مبی، یعنی مالیتش کم نشه، به معنا لا ینقص مالیته، مالیته لا به معنا انه لا یزید و لا ینقص، به معنای که نزیاد بشه نچم بشه نیست، یعنی کم نشه. کما لا یخوا علی المتعمل، یعنی تعمل در حدیث نشون میده که میخواد حق بایی از بین نره. این دلیل سوم. دلیل چهارمی که آوردن که از مسکتات این عیب حادث، گفتن تزاحم قاعده لازرره، انگار استدلال ما هم برای خیار عیب فقط لازرره، اینجا دلیلتون جذبه میره. و استدل علامه فی التذکره، علامه هلی در کتاب تذکره استدلال کرده الا اصل الحکم، بر اصل این حکم قبل المرسله، اصل حکم یعنی مانعیت عدم جواز زرد، قبل از مرسله زمیل به این استدلال کرده. ببینید به ان العیب الحادث، این عیبی چه حادث میشه بعد القبض بعد انقضاء الخیار، یک تسی اتلاف جزء من المبی، این اقتضا دارد که یه جزئی از مبی تلف بشه، اتلاف درست نیست، یک تسی تلف جزء من المبی، چون لزومی نداره مشتری اتلاف هم بکنه، تلف بشه کافیه. چون در ملک مشتری این تلف شده، مشتری این قسمت رو دیگه خسارت باید ببینه، غرامت رو بر ذمه مشتری میاد، فیکون و مضمون ندارد مشتری، فیسکت و رد، و پس حق ردش دیگه ساقط میشه. چرا؟ لنقص الحاصل فی الید، چون در دست مشتری نقصان حاصل شده. خب اگر بخوایم به بایه مجبور کنیم این مبی رو بگیر، بگیم چرا من بگیرم؟ چون معیوبه. خب الان به منم یه معیوب دیگری میدی آخه که از من نیست. فانه لیس تحمل البایع له بالعیب السابق اولا، اینجا بایع تحمل بکند این نقصانی که اومده، این نقصان حادث رو، به خاطر عیب سابقش، بگن تو چون مبیعت عیب سابق داشت این عیب جدید را هم باید تحمل کنی، این لیس اولا من تحمل المشتری بهیل العیب الحادث، که مشتری این عیب قدیم رو، این عیب سابق رو تحمل کنه به خاطر عیب حادث. اینا هر دو در یک سطحن، هر دو باید تحملی بکنن، هر دو متضرر میشن، هر دو قاعده لازرر هست، اگر در این قاعده لازرر جاری میکنی در اونم باید جاری کنی. خب مرحوم شیخ الان میاد میگه ببینید این مرسله رو درسته مسئله شو حل کردید با توجه به مثال ها، ولیکن منم در تبیین یه مقدار توضیح دادم، اشاره کردم که تمام اکثر موارد رو شامل شد ولی بعضی موارد بازم موند، با اون مثال ها نمیشه همه موارد رو داخل کرد، چون درسته ما به اعتباری دو نوع نقصان داریم، نقصان ارشاور، نقصان غیر ارشاور، به اعتبار دیگری دو نوع نقصان هم داریم، نقصان محسوس، نقصان غیر محسوس، بریدن پارچه نقصان محسوس، رنج کردن پارچه نقصان محسوس، اما فراموش کردن برده این نقصان محسوس نیست، برده کتابت رو فراموش کرد، یک سنت رو فراموش کرد. خب آیا این عیب حادث چه، فرض کنیم قیمت برده هم پایین نمیاد یا یعنی نرشاور نیست، آیا این عیب حادث سبب میشه، مانع بشه برای برگردوندن. چرا؟ مرسله جمیل چه شاملش نیست. مرسله جمیل نهایت نقصانهایی که محسوسه، اما از ارشاور غیر ارشاور. شما اول میگفتیم ارشاور، نه اونم گسترده باشه، ولی دیگه نقصانهای معنوی رو شامل نمیتونه بشه. والمرسلتو اون بحث تبعض صفقه و بحث عیب شرکت و اینا را نمیتونه شامل بشه. والمرسلتو لا تشمل جمعی افراد نقص. این مرسله جمیل تمام افراد نقص رو شامل نیست. مثال مثل فراموش کردن چارپا تهن را، آسیاب کردن رو، اون حرکت آسیاب رو و شبه ای. من عرض کردم ای به شرکت. خب این حرف علامه هم حرف درستی نیست. ما فقط ادلمون منحصر به قاید لازرر نیست، تساقط کنه. والوجه المذکور بعدها، وجه دیگری که بعد از مرسله هست، اینجا قاصرون عن افادت المدعا. در استدلال ما بعد از مرسله اومده دیگه، درسته علامه قبل المرسله اینو استدلال کرد، ولی اول ما به این مرسله استدلال کردیم، بعد به این استدلال علامه. قاصرون عن افادت المدعا، این قصور داره، مدعا رو نمیتونه برساند. میگه خب نهایت اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن. لأن المرجع بعد عدم الاولویه من احد الطرفین، چون مرجع بعد از اینکه هیچ اولویتی نسبت به طرفین نیست، بله نه مشتری اولویت داره نه بایع. مرجع چیه؟ مرجع الى اصالت و ثبوت الخیار، مرجع این است اصل این است خیار ثابت و عدم ما یدل الى ثبوت الخیار. ما دلیلی نداریم که خیار ثابت بشه، استصحاب خیار میکنیم. غایت الام نهایتش این است، بله این برمیگردونه، چون عیب حادث بر زمان مشتری بوده، مشتری یه پولی هم باید بده، ثمنشو بگیره، اما بابت اون عیب حادث باید یک ارشی بده. غایت الام انه لو کان الحادث عیبن، اگر این حادث عیبی باشد که یوجب ارش، کان علیه الارش للبایه، برای بایه باید ارش بده، ازارت ده. فقط این مورد نیست، موارد دیگر هم همینطوره، با هم راضی بشن معامله رو پس فسخ کنن. بعد از فسخ معامله اگر یه عیبی حادث شده در زمانی که ملک مشتری بوده و مشتری الان کالا رو تحویل میده با این عیب حادث، ولو بس خیار عیب هم نیست، با بحث تفاسخه، با هم فسخ میکنن، پس میدن پس میگیرن، توافق به فسخ. اینجا عرش عیب حادث رو میده دیگه. چمالو تگایلا، با هم اگاله کنن. او فسخ احدهما به خیاره، یا یکی از اینها با خیار خودش فسخ کنه، مثلا خیار شرط داشت فسخ کنه، این عیب حادث رو باید چیکار کنه؟ بعد تعیب العیب، بعد از اینکه این عیب عین معیب شده، معیوب شده، اونجا هم باید به بایع عرش بده دیگه، اینجا هم بشه. طبق این بیان پس ما معتقدیم اگر دلیل شما این دوتاست، قاعده لازرر هست، خب بله تساقط میکنیم، ولی خیار استصحاب خیار میکنیم، پس میتونستم برگردونه، پس مسکت نیست حق رد را. نه هم عرش میده، حتی بعض جاها عرش هم نیست، اما مثل نسیان صنعه و شبه ها چینا کمالن، کمالی ناقص شده، نه اینکه صحت مبی رفته زیر سوال. اما مثل نسیان صنعت و مانند این فلا یوجه برشم، اصلا عرشم نیستون، عیبی نیست اینجا، عرش کمال کم شده نه اینکه معیوب شده. بل یارد دو، اصلا این مبی رو بر میگردونه بدون اینکه عرش بده. لأن نکسه حدث فی الملک، خلاصه نقصان زمانی که حادث شده در ملک خودش بوده، این عدوانی نبوده چه، فراموش کرده، درست برده، ولیکن این فراموشی از جهت عدوان نبوده، که از جهت در ملک خودش بوده، و انما در ملک خودش فقط یه چیزی رو زامن اجر برگردونه، خودم وصف صحت، و انما یزمن و وصف صحت لکونهی جزء تالف، به خاطر اینکه این وصف صحت در حجم جزء تلف شده است، انگار شما مبی رو برگردوندید یه جزءش نیست. فیرجع و بعد الفسخ به بدلی، بعد از این که فسخ کرد رجوع میکنه بایه به بدل جزء تالف، بدل جزء تالف همان عرش، اینم که جزء تالف بود دیگه. پس در بحث صحت مبی عرش میده مشتری و برمیگردونه، غیر صحت بحث فقدان الکمال و اینها فقط مبی رو برمیگردونه. پس این استدلال علامه اگر باشه جوابش اینه، علامه رو حرفش رو جایی قبول میکنیم که ما دستمون بسته باشد در ادله خیار عیب. نه لو اول لرد و بالعیب القدیم به کون صبر علی المعیب ضررن، اگر تعلیل بشود به این که اون اصل خیار عیب تعلیل بشود، اول لرد یعنی اصل خیار عیب، تعلیلش این باشه چه صبر بر معیب ضرریه، چون مشتری اگر بر این معیب صبر کنه، بگیم صبر کنه بیدار معیوبه، این صبر ضرریه، به خاطر قاعده لا ضرر ما خیار عیب درست کرده ایم. امچنن یگال، اون موقع میگیم آقای مشتری شما چه خیار عیب داشتید، به خاطر لا ضرر بود، اونم خیاره، اونم لازرر داره دیگه، پس شما نمیتونید خیار عیب تو اعمال کنی یک طرفه، چون لازرر اینجا دو طرفه رو شامله. امچنان یگال ان تدارک ضرر المشتری به جواز رد، این چه ضرر مشتری رو بیایم جبران کنیم با جواز رد، با عرش جبران کن، برو عرش تو بگیر، ولی میتونی برگردونی ثمنتو بگیری، این با این نحو جبران بشه. مع تضرر البای به صبر علی العیب الحادث، با این که اگر این کار رو بکنی بایه ضرر میبیند، به این که به بایه بجیم آقای بایه صبر کن به این حیب حادث، این تدارک مما لایک تزیه قاعدت و نفی ضرر، قاعده لازرر این جبران رو اقتضا نمی کنه. چرا؟ چون قاعده لازرر قاعده امتنانی، امتنان بر کل امته، نه امتنان بر شخصه، بس بر هم بر بایه قاعده لازرر باید جاری کنی، هم بر مشتری. لاچن ما این حرف رو نمی زنیم، که اگر این حرف رو می زدیم حرف علامه درست بود، استدلالش تام بود، لاچن العمده فی دلیل رد، لاچن اونی که عمده مهم دل دلیل رد مبی، یعنی در خیار عیب اونی که دلیله، هو النص و الاجماع، قاعده لازرر نیست چه، فاستصحاب، خب پس قاعده لازرر نیست، قاعده لازرر بره چنار، درست تساقط میکنن میره چنار، اما این نص و اجماع چه میمونه؟ پس این مشتری حق داره برگردونه، با این استدلال نمیشه. فاستصحاب الخيار عند الشك في المسكت، من شک میکنم این عیب حادث مسکت خیاره یا مسکت خیار نیست، این استصحاب میکنم چه مسکت نیست، استصحاب میکنم خیار عیب را، شد استصحاب خیار در شک در مسکت الخیار لا بعصبه، این استصحاب لا بعصبه، پس حرف استدلال علامه درست نشد، اون مرسله هم جامعه افراد نیست. ببینیم در انصاف شیخ چه میگن، انصاف دلیل خامس شیخه غیر از اون ادله اربعه، یک بازنجریه بعدی میکنه چی خواهد فرمود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.